بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین طاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. تسلیت عرض میکنیم شب شهادت وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام رو اولا خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف رهبر بزرگوارمون و همه شما عزیزانی که در مجلس حضور دارید، ان شاء الله که عزاداری ها تا به الان مورد قبول و عنایت خودشون قرار گرفته باشه و این باقی مونده از دهه اول و کل ماه محرم و صفر که ایام عزا هستش توفیق داشته باشیم به ساحت مقدسشون عرض ادب داشته باشیم به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. آخرین آیه سوره آل عمران، سوره آل عمران آیه 200: یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. خداوند متعال دو تا صبر رو، دو تا استقامت رو برای پیشبرد دین خدا، برای پیشبرد اهداف ولی خدا، دو تا استقامت رو از مؤمنین میخواد. یا ایها الذین آمنوا، یک استقامت، استقامت فردی که فرد مؤمنین باید تو مسیر بندگی استقامت داشته باشن، تو انجام تکالیفشون، تو سختی های راه، در مبارزه با آلودگی ها و گناهانی که وسوسه انگیز هستش. یه صبر فردی هست، اصبروا. یه صبر اجتماعی هستش که سنگینتر و مهمتر از صبر فردی هستش، صابروا، استقامت جمعی خدا میخواد. برای اینکه دین خدا، برای اینکه تمدن دینی در جامعه و جهان تحقق پیدا بکنه، این دوتا استقامت رو مؤمنین باید داشته باشن، به خصوص استقامت اجتماعی. بعضی از کارها هستش که فرد هر چقدر بزرگ باشه، هر چقدر با عظمت باشه، به تنهایی نمیتونه انجام بده. شما مثلا ببینید نماز جماعت، فرد هر چقدر پاک باشه، هر چقدر با عظمت باشه، به تنهایی که نمیتونه نماز جماعت برگزار بکنه. بعضی از کارها هست که قوامش به جمع و حضور جمع و اراده جمعی و استقامت جمعی. یه جمعی تو نماز جماعت باید با هم دیگه جمع بشن، کاراشونو بذارن کنار، توی وقت معین، توی مکان معین منظم بایستن تا نماز جماعت، تا این کار جمعی تحقق پیدا بکنه. خب حالا عنایت بفرمایید، در فعالیت‌های جمعی درسته که جمع شریکن، اما در این حال اون کسی که از همه مؤثرتر، اون کسی که از همه به هر حال بیشتر میتونه تأثیرگذار باشه در جمع، اون میشه محور جمع. یه محور وجود داره تو کارهای جمعی که از همه مؤثرتر و سهمش از همه بیشتره. مثلا تو همین نماز جماعتی که مثال زدم خدمت شما، امام جماعت محور جمعه. اگه بعضی از مأمومین برن، نماز جماعت اینجوری نیستش که از بین بره، ولی امام جماعت اگر بره دیگه نماز جماعتی نیست. امام جماعت محوره، استقامت او هست که بقیه رو نگه میداره. اگر او تا آخر نماز رو پیش ببره، نماز تا آخر پیش میره و بقیه هم به هر حال میستن. عنایت بفرمایید، لذا ثوابش هم از همه بیشتره. اون کسی که محوره، چون سهمش بیشتره، ثوابش هم از همه بیشتر هست. یا مثلا شما ببینید در یک منزل، توی خونه، توی خونه پدر و مادر خب محور هستن، ولی به خصوص پدر که سرپرست خانواده به صورت کلان هست. درسته که مادر محور تربیت تو خونه، ولی مدیریت کلان خانواده و خانوار، ولی خانوار پدر هستش. لذا خداوند متعال مسئولیت دینداری خانواده رو به عهده پدر گذاشته. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم. مؤمنین هم مواظب خودتون باشید، هم مواظب خانواده هاتون باشید. یه پدر نمیتونه عبا سر بکشه بره یه گوشه خودش گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون. مسئولیت بقیه هم به عهدشه، در این حال که به عهده تک تک خود افراد هست، اما از اون محور خانواده یعنی پدر و سرپرست خانواده میخواد، نه فقط با حرف. حالا حرف هم یه جاهای خوبه، اما با عمل، با اخلاق، با مهربانی، با محبت نسبت به بچه ها، با وفای به عهدش، با صداقتش، با الگو شدنش، بچه هاشو میتونه دیندار نگه داره. البته یه جاهای حرف هم بزنه. رضوان خدا بر مرحوم علامه مجلسی، علامه مجلسی تو هفته یه شب جمعه ای شبای جمعه نیم ساعت برای بچه هاش حرف میزد، نیم ساعت برای بچه هاش دو تا مسئله شرعی میگفت، یه روایت میخون، موعظه میکرد، یه روزه میخون. اما همین علامه مجلسی بزرگوار که نیم ساعت تو هفته حرف میزد، یک هفته عمل میکرد، یک هفته با صداقتش، با محبتش، با مهربانیش، با رفاقتش، با وفای به عهدش عمل میکرد. وقت نیم ساعتی که حرف میزد تا عمق جان بچه هاش اثرگذار بود. اگر پدر توی خانواده خودش شل باشه، اگر خود پدر محکم نباشه تو دینداری، بچه یه پله عقب‌تر، چه بسا یه پله پایین‌تر قرار میگیره. محور دینداری تو خانه و خانوار پدر خانواده هست. توی لشکر که در مقابل دشمن ایستاده، توی لشکر محور فرمانده لشکر هستش. او هست که با شدت روحیش، با مقاومتش بقیه رو مقاوم میکنه، با شجاعتش بقیه رو شجاع میکنه. اگر فرمانده لشکر تزلزل داشته باشه، اگر فرمانده لشکر تردید بکنه، نقطه ضعف از خودش نشون بده، این سرایت پیدا میکنه به بدنه، سرایت پیدا میکنه به بقیه. اینجوری هستش دیگه. شاید شنیده باشید، نقل میکنن میگن نادرشاه توی یکی از جنگ ها دید یکی از سربازاش مردانه و شجاعانه داره میجنگه، خیلی خوشش اومد از شجاعت این سربازش. یه جایی گیرش آورد، گفت سرباز اهل کجا هستی؟ گفت من اهل اصفهان هستم. گفت اهل اصفهانی؟ پس چرا زمانی که زمان شاه سلطان حسین صفوی، آخرین پادشاه صفوی، که یه فتنه ای توی اصفهان درست شد و به هر حال حمله ای شد به اصفهان، نادرشاه سوال کرد خب پس چطور تو اون فتنه ای که تو اصفهان رخ داد، تو با این شجاعت کجا بودی؟ نبودی دفاع کنی؟ گفت قربان، من بودم، شما نبودی. این شجاعتی که از من دارید میبینید، من شما رو میبینم شجاع میشم. اون موقع شاه سلطان حسین بود، ذلتش تسری پیدا کرده بود به همه جمع، اون ذلت و حقارتش به همه سرایت کرده بود. من شما رو که دارم میبینم شجاع میشم. هرچی جمعیت گسترده تر بشه، هرچی جمع وسیع تر بشه، اون محور کارش سخت‌تر میشه تا برسه به امت و امام، تا برسه به امت که محورش امامه. این که پیغمبر اکرم شنیدید فرمود شیبت نیست سوره هود، سوره هود منو پیرم کرد. خدا رحمت کنه امام راحل عظیم و شأنمون رو، خب ایشون تفسیر میکرد، بقیه مفسرین هم همین رو گفتن، گفتن به خاطر اینکه دنباله ای داره این تو سوره هود، یا آیه ای هست که تو اون آیه خدا متعال میفرمایید که فاستقم کما امرت و من تاب معک. پیغمبر استقامت کن و مؤمنینی که باهات هستن، یعنی گویی استقامت مؤمنین رو هم خدا از پیغمبر میخواد. فاستقم، ببینید آیه نفرموده فاستقم کما امرت ولی استقم من تاب معک. اینجور نیست که آیه فرموده باشه تو استقامت کن، همراهانت هم استقامت بکنن. یه فعل داره، فاستقم کما امرت و من تاب معک، گویی استقامت بقیه رو از پیغمبر میخوان. وقت امت پیغمبر، حالا الان من وارد این بحث نمیشم، امت پیغمبر یا امت تاریخیه، یعنی تمام موحدین تاریخ در رأسشون پیغمبر اکرم هست، یه همچین بار سنگین رو میکشه. پیغمبر ریشه درخت توحیده. طبیعیه که وقتی استقامت بقیه رو از پیغمبر بخوان کار بسیار سنگین هستش. شما نگاه بکنید تو خودمون و تو جمع خودمون بعد از انقلاب، تو امت اسلامی خودمون و مردم متدین خودمون، امام راحل عظیم الشأنمون که به عنوان امام و محور بود، اگر او شدت روحی، اگر او مقاومت نمی داشت، طوفان‌هایی که ما گذروندیم از سر تو این 47 سال امکان داشت که مردم ما بتونن استقامت بکنن؟ امکان داشت؟ شما ببینید تو جنگ، خب بعضی از بزرگوارایی که تو جلسه تشریف دارید یادتون هستش دیگه، اون اوائلی که جنگ شروع شد، خب ما هنوز جنگ ندیده بودیم، این کشور جنگ ندیده بود، هنوز آمادگی نداشتن، یه انقلاب نوپا و یه نظام نوپایی بود. یکی از، حالا اسم آوردن هم مانعی نداره، خدا رحمت کنه، مرحوم آقای رسولی محلاتی، ایشون میفرمود من تو دفتر امام بودم، میگفت استاندار خوزستان، حالا لازم نیست من اسم بیارم، استاندار خوزستان تماس گرفت با اضطراب، با اضطراب میگفت آقا خرمشهر سقوط کرده، وارد شدن آبادان هم در محاصره هستش، به امام بگی چی کار باید بکنیم، من گوشی دستمه. ایشون میگه من از هولم عبا رو دوشم ننداختم، همینجوری دویدم تو اتاق امام، میگه خیلی مضطرب دویدم، موقع نماز بود امام داشت اذان اقامه میگفت، گفتم آقا استاندار خوزستان تماس گرفته گوشی دستشه، میگه خرمشهر سقوط کرده و آبادان هم محاصره است، چی کار بکنیم؟ امام خیلی آروم گفت آقا بگی جنگ دیگه، جنگ، بگی جنگ دیگه، جنگ. و نمازشون رو شروع کردن خوندن. میگه خود من آرامش گرفتم از این آرامش امام، رفتم پشت گوشی به او گفتم، امام فرمودن جنگ دیگه، جنگ. یادتون هست مسئولینی که خدمت امام رسیده بودن همون اول جنگ، امام فرمود یه دیوونه اومد یه سنگ انداخت، چقدر آرامش داد با این آرامشش، چقدر آرامش داد. سال 60 شاید بعضی از بزرگوارایی که تشریف داشته باشن، حالا جوونا سال 60 خوب نبودن، یکی از سخت‌ترین سالها بود. سال 60 یک دور مسئولین کشور ترور شدن، مسئولین ارشد کشور ترور شدن و به شهادت رسیدن. رئیس جمهور شهید رجایی، نخست وزیر شهید باهنر، رئیس قوه قضاییه شهید بهشتی، بیش از 70 نفر از نمایندگان مجلس، مقام معظم رهبری اون موقع امام جمعه تهران و نماینده امام تو شورای دفاع بود، تا مرز شهادت رفت. فرماندهان و سران نظامی ارشد ما، شهید فلاحی، شهید فکوری، شهید کلاهدوز، شهید نامجو، یه مرتبه خالی شد. هر کشوری بود قاعدتا با این شکلی که به هر حال یه دور مسئولینش رفتن دچار فروپاشی میشد، اما آب از آب تکون نخورد تو این کشور. چرا؟ چون یه ولی خدا هست در رأس که مثل نخ تسبیح که دونه ها رو نمیذاره پراکنده بشن، همه رو نگه میداره. حالا جوونا سال 60 رو ندیده بودن، اما این چند روز قبل رو که دیدیم، که این چند روز قبل تو این جنگ 12 روزه دیدیم چه اتفاقی افتاد. خب اینا یه مرتبه اومدن، به هر حال فرماندهان ارشد نظامی ما رو، کسانی که تکرار هم نمیشن، اینا بسیار با عظمت و بزرگوار بودن، یکی مثل شهید باقری، مثل شهید سلامی، مثل شهید حاجی زاده، مثل شهید رشید، مثل شهید ایزدی، اینا کسانی هستن که عمرشون تو جهاد گذشت، اینا تجربه های سنگین داشتن تو جهاد، و بقیه ای که حالا شهید، و همچنین دانشمندان هسته ایمون و متدینینمون. خب اینها، و حاج قاسم، شما نگاه کنید، حاج قاسم سلیمانی عزیز به این سادگی که تکرار نمیشه، که این افراد از دست رفتن. دشمن گمانش این بود که کمتر از 24 ساعت حدود 300-400 نفر از مسئولین تو لیست ترور اینا رو بزنه، گروهک هایی که از غرب و شرق مسلح شده بودن وارد بشن، یه کشتارهای وسیعی را بندازن، مزدورانی که در داخل هستن با انفجارها و اختشاشها، و تو محاسبه غلطشون هم این بود که مردم ناراضی هستن مثلا میریزن بیرون و این نظام سرنگون میشه. تو کمتر از 12 ساعت رهبر بزرگوارمون، این رهبر الهی، تو کمتر از 12 ساعت جایگزین برای اون فرماندهان گذاشت، جایگزین گذاشت کسانی که اونها هم تجربه های گرانسنگی داشتن، به سرعت جایگزین گذاشت. خودش پیام اومد داد، به سرعت اومد پیام داد که تو اون پیام فرمود دشمن صهیونیستی یه غلطی کرد که او رو بیچاره خواهد کرد. و زندگی بر او تلخ خواهد شد. به زندر رو دیگه نداریم، این تو تعبیرات آقا بودا، به زندر رو دیگه نداریم. او شروع کرد جنگ رو، ولی ما اجازه نخواهیم داد که از این جنایت سالم خلاص بشه. ببینید این پیغام با اون جایگزینی، صبحش ما رو زدن، شب ما اونا رو زدیم. بعد از یکی دو روز اول ورق برگشت، روز دوم، روز سوم، روز چهارم کاملا مشخص بود دیگه جنگ مغلوبه شده از طرف اونا. به التماس افتادن برای آتش بس. اگه پیروز بودن چرا به التماس افتادن برای آتش بس؟ به التماس افتادن. عنایت بفرمایید. ببینید اونی که محور هست استقامتش، امیدش، بقیه رو هم امیدوار میکنه، بقیه رو هم محکم میکنه. ما تو 200-300 سال اخیر شاید حداقل نصف ایرانمون رفت در اثر ضعف، در اثر سستی پادشاهان گذشته، شاید بیش از نصف ایران رفت. اما چطور تو این 47 سال با این همه توطئه که تمام قلدران تاریخ، تمام به هر حال نظام سلطه علیه ما بودن، یه سانتیمتر تو این کشور ما نرفتیم؟ این جز این هست که این مردمی که محکمن، چون محور مستحکم هستش، او تزلزل به خودش راه نمیده، او تردید به خودش راه نمیده. عنایت بفرمایید. این محور جبهه حق در ایران ما نائب امام زمان علیه السلام هست. خود ایران ما محور جبهه جهانی مقاومته. الان دیگه جبهه مقاومت جبهه منطقه‌ای نیست، الان جبهه مقاومت گسترش پیدا کرده. یه زمانی تو منطقه جبهه مقاومت بود، تو لبنان بود، تو فلسطین بود، تو سوریه بود، تو یمن بود، تو عراق بود. امروز جبهه مقاومت رفت تا آفریقا و آمریکای جنوبی، بلکه تا خود آمریکا و اروپا. 10,000 نفر تو پاریس، تو لندن، تو نیویورک کف خیابونا علیه ظلم وایسادن و هزینه میدن. این مهمه، فقط شعار دادن نیست. اون کسی که دوره دکتریش از قید مدرک رو میزنه، اون کسی که بیرونش میکنن، اخراجش میکنن از آمریکا، قیدش رو میزنه و در مقابل ظلم وایستاده، نامه‌ای که رهبر بزرگوارمون آخرین نامش به جوانای اروپا و آمریکا این بود که شما هم بخشی از جبهه مقاومتید. جبهه مقاومت به محوریت ایران اسلامی که ولی خدا توش محوره گسترش پیدا کرده و یه جبهه جهانی شده. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، ما تو هیچ روایتی نداریم، تو هیچ روایتی نداریم که امام زمان علیه السلام وقتی تشریف میاره که همه مسلمان بشن، نداریم. اونی که داریم این هست، حضرت ولیعصر علیه السلام وقتی تشریف میاره که همه ظلم ستیز، عدالت خواه بشن. این اتفاق داره میفته. تا 10 سال پیش این اتفاق نبود. کی تا 10 سال پیش کف خیابونای اروپا و آمریکا 10,000 نفر علیه ظلم بیان بیرون؟ این اتفاقات مبارکی است. محور جبهه مقاومت جهانی ایرانه. ایران اگر خدای نکرده به سازش کشیده بشه، ایران اسلامی اگر خدای نکرده ضعف از خودش نشون بده، جبهه مقاومت جهانی هستش که دچار ضعف میشه. از این جهت هستش که شما نگاه بکنید، این بار سنگین جبهه حق رودوش محورهاست. ایران اسلامی به محوریت ولی خدا. اجازه بفرمایید نقطه مقابل هم ببینید محور چیه و کیه. تو جبهه باطل، تو جبهه حق محور عرض کردم ایران اسلامی هست در کل جبهه مقاومت جهانی و به محوریت رهبر بزرگوارمون. تو جبهه باطل محور کیه؟ آخرالزمان تقابل محورهاست. محورهای اصلی در مقابل هم قرار میگیرن. در آخرالزمان اسلام ناب در مقابل کفر ناب قرار میگیره. الان در مقابل ما کیه؟ محور اسرائیله. کل اسرائیل 23,000 کیلومتر مربع بندی استان کوچک ما هست. اگر اسرائیل به خودش باشه نصف روز هم نمیتونه در مقابل با دوام بیاره. اگه به خودش باشه. محور اسرائیل نیست. محور آیه 82 سوره مائده. من تقاضا میکنم این آیه را توجه بفرمایید. آیه 82 سوره مائده. خدا متعال بفرمایید ولتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. پیغمبر سرسخت ترین دشمن مؤمنین یهود و مشرکینن. اول یهود رو خدا نام میبره. این قوم لجوج و عنود که همیشه تاریخ در مقابل انبیا بودن. یهودی ها غیر از کلیمی ها هستن. شما میدونید الان کلیمی ها به هر حال تو کشور ما زندگی میکنن، نماینده دارن تو مجلس. کلیمی ها میگن ما کسانی هستیم که پیروان هست موساییم. نجات پرست نیستن. ما پیروان هست موساییم، کما که یه عده پیروان هست مسیحن، یه عده پیروان پیغمبر اسلامن. میشه کلیمی. اما یهودیان نجات پرستن. اینم مال جدید نیست، صدها سال قبل این بوده. شما قرآن رو ببینید، قرآن از قول یهود دیدگاهشون رو اینجور نقل میکنه. نحن ابناء الله و احباؤه. ما فرزندان خدا و عزیز کرده های خدا هستیم. نحن ابناء الله و احباؤه. ما یه تافته جدا بافته هستیم. خدا ما رو جهنم نمیبره. لن تمسن النار. اگرم خدا ما رو جهنم ببره الا ایاما معدوده، یه چند روز بیشتر نیست. ببینید این تفکر نجات پرستانه از یهود از دیرباز بوده. ما امروز اینا رو کودک کش میدونیم، اما قرآن اینا رو پیغمبر کش میدونه، نه کودک کش. مکرر تو قرآن خوندید یقتلون الانبیا به غیر حق، قتلهم الانبیا به غیر حق. مکرر تو قرآن اومده. تو روایات ما هست تو یک روز 70 پیغمبر رو کشته. میدونید دلیلش چیه؟ همین تفکر نجات پرستانشون. همین تفکر. یعنی بر نمیتابیدن حتی یک پیغمبری طبق منافعشون نباشه. قرآن میگه ها کلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم فریقا کذبوا و فریقا یقتلون. هر موقع یه پیغمبری میومد که تابعشون نبود، به دلخواه اونا رفتار نمیکرد، این آدمای مغرور، سرکش و لجوج اون پیغمبر رو میکشتن. در ردو پیغمبر اسلام کاهنان یهود، شما تاریخ رو ببینید، کاهنان و پیشگویان یهود اینا طبق همون به هر حال اسنادی که داشتن قبل از میلاد پیغمبر، قبل از تولد پیغمبر پیشگویی کرده بودن کاهنان که پیغمبری در جزیرات العرب خواهد آمد. یهودی ها اومدن مدینه، خونه خریدن اومدن مدینه برای اینکه اون پیغمبری که میاد به نفع بنی اسرائیل باشه، به نفع یهودیا باشه. حتی قلعه خیبر رو که درست کردن برای حمایت اون پیغمبر درست کردن. قلعه خیبر رو برای حمایت اون پیغمبر. قرآن میفرماید یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، همونجور که بچه هاشون رو میشناختن اون پیغمبری که میخواد بیا رو میشناختن با جزئیات. اون پیغمبری که میخواست بیاد یعنی پیغمبر اسلام رو میشناختن. وقتی پیغمبر آمد قرآن رو آورد، اینا دیدن که دعوت این پیغمبر جدید که آمده یه دعوت جهانیه. دعوت برای یه گروه خاصی مال بنی اسرائیل و اینجور نیستش که تابع هواهای اینا باشه. قرآن میفرماید فلما جاءهم ما عرفوا، وقتی همون پیغمبری که از قبل میشناختنش اومد کفرو به، بهش کفر ورزیدن. فلعنت الله علی الکافرین. قرآن میفرماید پس، این فا خیلی حرف داره، میفرماید پس حالا که اینا میدونستن که این پیغمبره، با علم تکذیبش کردن و بهش کفر ورزیدن، فلعنت الله علی الکافرین، لعنت بر اینجور افراد. اینا فقط کودک کش نیستن، اینا پیغمبر کشن رو همون نجات پرستی شد. امروز یهود در قالب صهیونیسم جهانی شده، اونها هم جبهه درست کردن، اونها هم یار گرفتن. صهیونیستا، چه صهیونیستای یهودی چه صهیونیستای مسیحی، که امروز دو آتیشه تر از صهیونیستای یهودی هن. که این خیلی جای مطالعه داره دوستان، ببینن برای چی اینا مسیحیت رو به نفع خودشون مصادره کردن، چطوری تونستن نفوذ کنن که مسیحیت رو به نفع خودشون مصادره کردن. بیش از 70 میلیون نفر تو آمریکا الان فرقه اوانجلیست هستش، مسیحی های افراطی که اینا صهیونیست هستن. بایدن رئیس جمهور سابق میگه من یه صهیونیستم. خانم رایس که وزیر امور خارجه بود زمان بوش پسر میگه من یه صهیونیستم. ببینید بسیاری از سیاستمدارها و خیلی از افراد دیگری که مسیحی هستن، اینها صهیونیستای مسیحی هستن. صهیونیسم جبهه باز کرده، جبهه درست کرده. اسرائیل در واقع بازوی اجرایی صهیونیسمه، بازوی اجرایی یهوده. یه پایگاهیست توی این منطقه پرثروت غرب آسیا، یه پایگاهیست 6 میلیون نفر رو از جاهای مختلف جهان آوردن، وعده بهشت موعود و سرزمین امن بهشون دادن، اینا آوردن اینجا جمع کردن و یه صلوات عنایت بفرمایید. صلوات عنایت بفرمایید. بفرمایید. بزرگوار، یه صلوات بلند عنایت بفرمایید. برادر بزرگوار تشریف داشته باشید. عزیزان بنشینید برادر، بنشینید برادر. آقا تشریف آوردن، بنشینید. برای سلامتی امام زمان علیه السلام، برای سلامتی رهبر بزرگوارمون صلوات عنایت بفرمایی. بنشینی بنشینی. وعجل فرج. در مقابل ما اسرائیل نیست، کل نظام سلطه است. اسرائیل یه پایگاهی هستش تو منطقه ثروتمند غرب آسیا، تمام نظام سلطه پشت او هستن. شما نگاه بکنید نشانش اینه، 7 اکتبر بچه های حماس وارد سرزمین های اشغالی شدن، یکی دو روز بعد منطقه جنگی، تو منطقه جنگی رؤسای جمهور نمیان، رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور فرانسه، نخست وزیر انگلیس، صدر اعظم آلمان، همشون اومدن، نه اینکه نماینده بفرستن، خودشون اومدن. چرا؟ ناموسشون به خطر افتاده. اسرائیل ناموس نظام سلطه است. اسرائیل اگر دچار فروپاشی بشه، نظام سلطه دچار فروپاشی خواهد شد. شما نگاه بکنید تو همین 12 روز چقدر کمکش بودن تو پایگاه‌های منطقه. جنگنده‌هایی که رو هوا بودن، پهپادها و موشک‌های ما رو رهگیری می‌کردن. لایه‌های مختلفی که بالای خود اسرائیل درست کرده بودن، با این وجود موشک ها و پهبات ها رفت و اون اتفاق براش افتاد که افتاد. اینجا هست که یک ابرقدرت جهانی سربلند کرده، ایران اسلامی به محوریت ولی خدا سربلند کرده که در مقابل تمام قدرت های بزرگ، در مقابل تمام نظام سلطه که پشت اسرائیل بودن، 47 سال این کشور مظلومی که تحریم شده بود، با هر چی داشتیم از خودمون بود، از کسی هم کمک نگرفتیم، در مقابل تمام نظام سلطه ایستادیم. این یک ابرقدرت جهانی است که سر بلند کرده و انشالله به فضل پروردگار عالم او رو به خاری و ذلت خواهیم کشون. من بحثم رو جمع میکنم، مباحثی رو صرف نظر ازش میکنم که زودتر بتونیم تمام بکنیم، مزاحمت کمتر باشه. این درس ها رو ملت ما، درس استقامت، درس مردانگی، درس ایستادگی در مقابل ظلم رو بیش از 1000 سال پای پرچم امام حسین ما مشق کردیم. اینا رو از امام حسین علیه السلام یاد گرفتیم. این بزرگوار بود که وقتی بهش پیشنهاد بیعت و تسلیم دادن، فرمود مثلی لا یبایع مثله، مثل من با کسی مثل یزید سازش نخواهد کرد. در جای دیگری امام حسین علیه السلام فرمود که ان الدعی و ابن الدعی قد رکزنی بین السله و الذله، اون نانجیب، اون فردی که بدنام هستش، من رو بین جنگ، بین شهادت و ذلت مخیر کرده. و حیات من الذله، این که شما این که شما میبینید رئیس جمهور قمارباز آمریکا مردم ما و رهبر ما رو دعوت به تسلیم کرده، او چون نمیدونه فرزند امام حسین علیه السلام از جدش درس گرفته و این ملت رو جوری بار آورده که در مقابل نظام سلطه ذره‌ای سرخم نخواهند کرد. وجود نازنین امام حسین علیه السلام به عنوان محور جمع، همون جمع مؤمنی که دورش بودن، این بزرگوار خب یارانش رو از قبل تربیت کرده بود. البته بعضی هاشون تربیت شده امیرالمومنین بودن. اینا جمع شدن دور سید الشهدا علیه السلام. وجود مقدس امام حسین علیه السلام تو مسیر که می اومد، به سمت کربلا می اومد، جاهای مختلفی مقاوم می کرد اصحابش رو. یکی از راه های مقاوم سازی تو جاهای سخت، ابا عبدالله علیه السلام می فرمود هر کی بخواد بره بره. وقتی خبر شهادت مسلم، مرحوم سیرم طاووس تو لحوف این رو داره، مرحوم شیخ مفید هم داره، وقتی که خبر شهادت مسلم ابن عقیل رو و برگشتن کوفه رو به ابا عبدالله علیه السلام خبر دادن، یارانش رو جمع کرد فرمود کوفه دیگه الان پشت ما با ما نیستن، برگشتن. مسلم هم به شهادت رسیده، اونایی که میخوان برن برن. یه بعضی از افراد که به طمعهای اومده بودن رفتن. چند جای دیگه امام حسین علیه السلام همینجور بود، میفرمود اونایی که میخوان برن برن. مقاوم سازی بیکرد با این کارهاش. شب عاشورا هم همینجور، مثل چنین شبی، شب عاشورا هم یارانش رو جمع کرد فرمود یاران من، اونایی که با من هستن آخر شهادته، به شهادت میرسن. اگر میخواید برید برید، من خودم تنها اینجا هستم، من هستم، و چه شما باشید چه نباشید من این کار رو پیش میبرم، من این کار رو پیش میبرم. که اون وقت یکی یکی اونایی که دیگه مونده بودن، دیگه کسانی بودن که دیگه غربال شده بودن، اونا یکی یکی بلند شدن، اون حرفهای حماسی رو زدن و با صداقت هم، چون روز بعدش صداقتشون رو عملا نشون دادن. وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام حتی تو میدان جنگ هم، این محور اگر یه کسی می افتاد رو زمین، خودشو می رسون بالا سر او که نکنه، حالا اینو من به عنوان یک احتمال میگم، که نکنه شیطان شاید اون لحظه آخر مقاومتشو بشکنه. ابا عبدالله می اومد بالا سرش، این فرمانده بزرگ و مربی بزرگ او رو تا بهشت بدرقش میکرد و رها میکرد. حتی تو سفر اسارت سر مقدس امام حسین هم رها نکرد، اصحابش رو، خاندانش رو رها نکرد، مراقبشون بود. هر جا کار سخت میشد با خواندن قرآن، با خواندن قرآن، با نگاه‌های مقاومت میداد. تو تمام مسیر از اول تا آخر، حتی بعد از شهادت، با مقاومتش مقاوم کرد اصحاب و خاندانش رو. دیگه مثل فردایی طرفای عصر این بزرگوار خسته شد. از صبح هر شهیدی افتاد امام حسین کشیدش عقب، تو این عقب کشیدن ها تیر میخورد. امام سجاد میگه پدرم ابا عبدالله وقتی میومد تو خیمه نفس میکشید، الله زرهش خون میومد. طرفای غروب و وقف لیستریح ساعتن، ایستاد یه نفس تازه بکنه، یه سنگ خورد تو پیشنش، خواست با لباسش خون رو پاک بکنه، تیر هرمله آنچنان بر سینهش نشست که همه مقاتل نوشتن که ابا عبدالله از عقب نتونست، از جلو نتونست این تیر رو بکشه، سرش رو شکست، سر اون پیکان رو، و از پشت کشید و خون فواره زد. دیگه آقا نتونست رو اسب بنشینه، نه ذوالجناح دیگر تاب استقامت داشت، نه سید الشهدا بر قتال طاقت داشت. حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. ابا عبدالله تو گودال قتلگاه سرش رو زمین بود. من یه لحظه فقط یه چیزی رو عرض بکنم، یه شهید دیگری هستش که رو سینه امام حسین به شهادت رسید، تو گودال قتلگاه، شهید مقتله، عبدالله ابن حسن، این طفل معصومی که شاید کم گفته میشه ازش، 11 سالش این طفلک، دستش تو دست عمه‌جانش بود، امام حسین سپرده بود این رو نگه دار. خب خون امام حسن توش بود، رهاش بکردن وسط میدان بود. این طفل معصوم از دور قتلگاه رو میدید که شمشیرهای بالا پایین میره، سوال کرد عمه جان اونجا چه خبره؟ زینب کبرا فرمود عمه جان عموتو دارن میزنن. یه لحظه دستشو کشید از دست حضرت زینب و دوید به سمت گودال قتلگاه. حضرت زینب دنبالش دوید، نزدیک شدن به قتلگاه، سید الشهدا اشاره کرد برگرد شما خواهرم برگرد. عبدالله اون موقعی که دشمن محاصره کرده بود، اللهی دست و پاها خودش رسوند به عمو. اون لحظه ای رسوند که یه نانجی بی شمشیر بلند کرده بود به قصد ابا عبدالله، این تفلک دستشو سپر کرد، دست به پوست بند شد، افتاد تو دامنه، تو آغوش عمو. یا اما عمو جان، تو داب بغل سید الشهدا افتاد. و اینجا اونجایی بود که تیر هرمله او رو به ابا عبدالله علیه السلام دوخت. من یه چیزی عرض میکنم، اگر از بعضی از بزرگان نشنیده بودم نمیگفتم، و این شب خیلی سنگینه این چیزی که میخوام عرض بکنم، و جز این شب شاید دیگه جاش نباشه. تنها کسی که تو آغوش امام حسین سر از بدنش جدا کردن عبدالله ابن حسین، عبدالله ابن حسن تو آغوش امام حسین علیه السلام در کنار او. آقا جان چه کشیدیشون. خدایا به آبروی امام حسین، همین یک جمله دعا، به آبروی امام حسین قسمت میدیم، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، رهبر بزرگوارمون، خدمتگزاران دین، خدمتگزاران به این مردم نجیب، بر توفیقات و طول عمرشون بیافزای، شر دشمنان دین خصوصا آمریکا و اسرائیل رو با فروپاشی اسرائیل به خودشون برگردان.